بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 262، سطر 14، استاد مروی، جلسه 171، مورخه 24/11/79.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، الثاني أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس، معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد. بحث در این بود که دو شیء همجنس با یکدیگر مبادله شدند، متاع یه عیب قدیم دارد و یک عیب جدید هم در دست مشتری حادث شده. اینجا بحث بسیار مفصلی مطرح شد. نظر مرحوم علامه این بود که اینجا مشتری باید با آن عیب قدیم جنس رو نزد خودش نگه داره، نه حق داره جنس رو رد کنه و نه عرش بگیر، چون مستلزم رباست. خب اینا توضیحاتش مفصل گذشت. دیروز گفتیم جماعتی از علما اینجا فرمودند مشتری صبر کند بر عیب قدیم ضرر بر مشتری است، لذا دو راه رو پیشنهاد کردند تا ضرر مشتری جبران شود. راه اول رو دیروز اشاره کردیم، خلاصه‌اش این است که میگویند مشتری میتواند متاع رو ببایه رد کند و عرش عیب جدید رو هم به بایه پرداخت کنه. سامن اینجا ربا هم پیش نمیاد، چون عرشی که مشتری پرداخت می کند ربطی به سمن و مسمن نداره، مثل باب مقبوض به صوم. خب اینا کلمات دیروز بود و خلاصه شو اشاره کرد. طریقه دوم جماعتی از علما این طریقه رو انتخاب کردند تا ضرر مشتری جبران شود و این طریقه این است که آقایان میگویند ما کلام علامه رو در این باب قبول داریم، به این معنا که در مثالی که ما می گفتیم کاسه طلا اگر به بایه رد شود و مشتری عرش ندهد به بایه برای عیب جدید، ضرر بر بایه است. و اگر جنس رو رد کند با عرش دادن ربا پیش میاد، ولیکن ما ضرر مشتری رو به طریق دیگه جبران میکنیم و اون طریق این است که مشتری این بیع رو فسخ می کند. خود این ظرف طلا رو به بایع بر نمی گردونه تا ربا پیش بیاد، بلکه این ظرف رو با عیب قدیم قیمت میکنه، قیمت این ظرف با عیب قدیم هرچه بود آن قیمت رو به بایه تحویل میدهد و ثمنی رو که قبلن به بایه داده بود که 100 گرم طلا باشه او رو تحویل میگیرد. سوال چرا در اینجا میگویید قیمت این متاع تحویل بایع شود؟ به خاطر این که آقایان میگویند ما یک قانون کلی داریم، هر جا متاع تلف شده باشد بیع هم به جهتی از جهات فسخ شده باشد، جنس باید به مالک اصلی برگرده. حالا که جنس تلف شده است مشتری ضامن قیمت جنس است، قیمت جنس رو به بایع میدهد، ثمن خودش رو پس میگیره. در ما نحن فی ولو جنس تلف نشده ولی تعذر رد دارد. مشتری نمیتواند این ظرف طلا رو به بایع رد کنه چون ربا پیش میاد. دیگه بارها توضیح داد. لذا خود این جنس ردش متعذر است. نوبت به بدل میرسد. پس بنابراین مشتری ظرف طلا رو با عیب قدیم و سالم از عیب جدید قیمت گذاری میکنه. قیمت رو به بایه تحویل میده، ثمنش رو تحویل میده. با این طریقه ضرر بر مشتری هم جبران شده و بایه هم جنس رو با عیب جدید قبول نکرده و بر او هم ضرری نخواهد بود. اینم خلاصه بیان دوم، طریقه دوم. از قصد که عیب قدیم مگه ایجاد نشده؟ مگه این ظرف طلا عیب قدیم نداره؟ نه، مگر به خاطر عیب قدیم طرف حق فسخ نداره؟ چرا؟ حق فسخ داره. مشکل اینه که اگر بخواد عرش بگیره ربا پیش میاد، اگرم بخواد رد کنه ربا پیش میاد. پس حق فسخ هست، نهایت در اعمال این حق فسخ دوچار مشکله. یعنی بخواد این رو اعمال کنه، حق فسخ رو بخواد اعمال کنه، حق فسخ رو باید جنس رو رد کنه. بخواد بیع و باقی بگذاره باید عرش بگیره، عرش بگیره رباست، جنس هم رد کنه. علامه توضیح دادن بدون عرش عیب جدید رد کنه ضرر بر بایر، با عرش عیب جدید رد کنه باز ربا پیش میاد. لذا مشکل در اعمال این حقش هست. حق وجود داره، مشکل در اعمال حقه. آقایون طریقه ای در نظر گرفتن که هر دو نفر به حقشون برسن. حالا دقت کنید، مگه خیلی جا نداشتیم که لو تعذر الى بدله؟ اینجا هم همینه، تعذر داره نمیتونه رد کنه، ربا پیش میاد، متعذره. چرا به بدل نمیشه؟ در جایی که تعذر نباشه. ولی وقتی تعذر باشه چه کنیم؟ باشه، وقتی تعذر باشه چه کنیم؟ صورت عدم تعذر لا یسر نوبه الى بدله. اگه تعذر باشه چه کنیم؟ حالا اجازه بدید. شیخ انصاری میفرمایند این طریقه دوم رو شهید اول و محقق ثانی نپذیرفتن. شهید اول فرموده است این حکمی که در این طریقه دوم مطرح شده است که به جای عین بدل رو به بای تقدیم کنند، این در صورتی است که خود عین معدوم باشد و تلف شده باشد. در مثال ما این تلف نشده. شما جنس موجود رو معدوم فرض کردید، بعد گفتید نوبت به بدنش میرسه. این خلاف وجدان است. متاع موجود است، نوبت به بدن نمیرسه. محقق ثانی هم این طریقه دوم رو به این بیان ابطال کرده است. یه باز این بیانم تکراریست، دو بار تا حالا تکرار شد. محقق ثانی فرموده است که اینجا ما حکم می کنیم اصل این متاع رو مشتری به بایع رد کنه و به خاطر عیب جدید به بایع عرش بدهد، هیچ ربایی هم پیش نمیاد. به خاطر این که ربا در معاوضات و معاملات ممنوع است، اینجا فرض این است که این بیع فسخ شده، در ضمانت مشتری ممکنه ربا پیش بیاد و در ضمانتها ربا ممنوع نیست. بعد هم قیاس کرده این مورد رو به باب مقبوض به سو که واسه توضیحات چه مفصل گفته، فرموده است چنان چه در باب مقبوض به سو ولو اون جنس ربوی باشه، آقای مشتری که جنس رو برای امتحان کردن گرفته است، جنس در دست او شکسته است، قطعاً ضامن است و میتواند یک ظرف صحیح مثل اون ظرفی که شکسته است تحویل بایع بدهد. در اینجا هم عیب جدید در دست مشتری حادث شده، بیع فسخ شده، مشتری ضامن این عیب می باشد. پس بنابراین وقتی مشتری هر شعری به جدید رو پرداخت میکنه ربا پیش نمی. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند کلام محقق ثانی دچار اشکاله و اشکال بر این کلام رو ما در جلسه گذشته توضیح دادیم. خلاصه این اشکال این است که می فرمایند قیاس ما نحن فی به مقبوض به صوم قیاس مع الفارق است. در مقبوض به صوم جنس از آن مالک اصلی است. کسی که جنس رو برای امتحان کردن گرفته است مالک نبوده، به ملک دیگری نقصی وارد کرده، قطعاً ضامن. ولی در ما نحن فی ظرف طلا ملک خود مشتری است. ای به جدید در ملک خودش وارد شده، ضمانت مشتری نسبت به عیب جدید معناش این است که صفت صحت جزئی از ثمن رو برده است، و اگر صفت صحت جزء ثمن رو ببرد لا محال بی ربوی خواهد شد.
شما دارید هر سلام شیخ رو تایید میکنید واقعا. یعنی چرا؟ یعنی شما دارید اجازه بدید شما دارید میگید مشتری میگه فسخ کن کاسه طلای با عیب جدید بایه برمیگرد، بایه میگه آقا وقتی من این کاسه طلا رو به شما دادم با وصف صحت بود، لذا 100 گرم طلا ازت گرفتم. وصف صحت در مقابل پول بود، حالا وصف صحت وجود ندارد، عیب جدید برش وارد شده، در مقابل اون عیب جدید 5 گرم طلا به من بده. اشاره بود بله دقت کن.
شیخ انصاری در این مسئله هم نظر خودشون رو بیان نمی کنن. وجهش هم این است که در مسئله گذشته‌ای که حدوث عیب و عرش گرفتن مستلزم ربا بود، ایشون تصریح کردند که فتوا دادن مشکل است، باید حقیقت ربا رو در جای خودش بررسی کنیم و حقیقت عرش و احکام عرش رو هم بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این رد مشتری جنس را و عرش دادن به بایه مستلزم ربا خواهد بود یا نه. لذا دیگه به نظر ایشون مسئله به اجمال در این قسم واگذار میشه و نظر خودشونه در حقیقت با صراحت مطرح نمی کنن. عبارت دقت کنید: اتصانی انیت سخل بیعه. عرض شد که دیگه اینا همه تقریبا مطلب مرتبط با مطالب گذشته است. مطالب گذشته رو دقت داشته باشید برای هم روشن بشه. عرض شد فقها غیر از علامه دو تا طریقه انتخاب کردن که ضرر مشتری جبران بشه. طریقه اول طریقه مشهوری بود، امروز هم از محقق ثانی اشاره کردیم، گفتن رد جایزه، ربا هم پیش نمیاد، مثل مقبوض به صوم. حالا طریقه دوم، این قالب طریقه دوم کلام علامه رو میپذیره، میگه اگر جنس رو بخواد مشتری رد کنه مستلزم ربا میشه، ولی ما نمیگیم جنس رو رد کنه، ما میگیم بیع و فسخ کنه بدل این جنس رو رد کنه. از ثانی طریقه دوم که علما بیان کردن برای که ضرر مشتری جبران بشود، ان یفسخ البیع، این که بیع رو فسخ کند آقای مشتری، لتعذر امضائه، چون امضاء بیع براش متعذره. یعنی چه؟ یعنی اگه مشتری بخواد این بیع رو امضا کنه، بعد باید با اون عیب قدیم صبر کنه، ضرر بر مشتری پیش میاد، لذا برای مشتری امضای این بیع که متعذره، چون باید ضرر رو به جان بخره، لذا میاد بیع رو فسخ میکنه. ولی و الزام المشتری به بدله، مشتری الزام میشود از سوی بایع یا حاکم شهر به دادن بدل اون متاع. مثلا ما از خارج گفتیم قیمت اون ظرف طلا رو به بایع میدهد من غیر الجنس، البته نمیره قیمت اون رو باز از طلا بده که باز 105 گرم طلا بخواد به بایع بده 100 گرم طلا بگیره تا ربا پیش بیاد، نه غیر جنس، مثل این که یا پول اون ظرف طلا رو میده یا به جای ظرف طلا میگه این ظرف طلای معیب به عیب قدیم 100,000 تومن میارزه، من 100,000 تومن گندم بهت میدم. مثلا الزام میکند مشتری رو به بدل اون جنس، به بدل اون متاع از غیر جنس، از غیر اون طلا، معیبن بالعیب القدیمه، در حالی که اون جنس قیمت میشود معیب به عیب قدیم و سلیم از عیب جدید. این ظرف طلا رو میگه طلا فروش میبره، میگه الان دو تا عیب داره، یک عیب قدیم، یک عیب در دست مشتری برش وارد شده. این ظرف طلا اگر عیب جدید رو نمیداشت قیمتش چقدر بود؟ اون میگه 100,000 تومان مثلا. این 100,000 تومان رو به بایع تحویل میده، 100 گرم طلای خودشو میگیره. معیبا در حالت که اون جنس قیمت میشود معیب به عیب قدیم و سلیم از عیب جدید. سوال چرا نوبت به بدل میرسد؟ میفرماید و یجعلو به مثابت طالب، ما خود اون متاع رو به منزله تلف شده میگیریم. چطور اگر شما یک کتابی رو از آقای زید خریدید، کتاب در دست شما تلف شد، بی به جهتی از جهات فسخ شد، اینجا نوبت به قیمت کتاب میرسه یا بدل او میرسه، شما قیمت و بدل رو باید به بایع تحویل بدید، ثمنتون رو بگیرید. اینجا این ظرف طلا به منزله طالب حساب میشه. چرا به منزله طالب حساب میشه؟ لامتناع رده، چون دیگه این آقای مشتری به هیچ وجه نمیتونه خود این ظرف طلا رو رد کنه. بلا عرشه، اگر ردش کنه بدون عرش مستلزم ضرر بر بایع است. کاسه طلا رو رد کنه، عیب جدید در دست مشتری پیش آمده، عیب جدید در این ظرف وجود نداشته، ضرر بر مشتری بر بایع میشه. و مع العرش، با عرش هم ممتنه ردش، چون ربا پیش میاد. پس بنابراین این جنس ردش ممتنه، در حکم طلب شده حساب میشه. آقای مشتری باید قیمت جنس رو به بایع رد کنه. وقتی مشتری گفت فسخت، درست؟ مشتری حق فسخ داره، گفت فسخت، اصل جنسو که نمیتونه رد کنه، چون همه محضورات میشونه. خب وقتی اصل جنس رد نشد، لا محاله باید یک انگیزهی باشه، مشتری اگر مستنکف باشه، طالتا خودش میگه خب اصل جنس که نمیشه رد بشه، بیا قیمتشو بگیر. طالتا میگه نه، بی افت دادم همی جنسو بیا تحویل بگیر با همین عیب قدیم و عیب جدید. اینجا چون این ضمانت مستلزم ربا هست، باید یا خودش الزام میکنه یا با حاکم شهر مراجعه میکنه، حاکم شهر او رو الزام میکنه برای اینکه قیمت رو تحویل باید بده. خب گفتن دیگه من غیر جنسه، لذا ما به قیمت مثال زدیم و خودشون هم تصریح میکنن بدل من غیر الجنس،
همین توضیح میده. چرا مصری هم اگر مثلش متعذر شد نوبت به قیمت میرسه. اینجا مثلش هم متعذره چون همین شبه ربا، یعنی قطعا ربا پیش میاد، لذا مثلش به هیچ وجه امکان نداره رده چون ربا پیش میاد. لذا توضیح دادیم دیگه، اگر به جای یک کاسه طلا برای 100 گرم طلا بگیره بخواد به طرف رد کنه، نخیر نمیشه، ربا پیش میاد به اون طلایی که تحویل داده. لذا لا محال مصری هم که باشه مثلش متعذره نوبت به قیمت میرسه. لذا ما از اول گفتیم قیمت که مشکل حل بشه. وختارف دروس شهید اول در کتاب دروس تبعاً لتحریر، تبعاً لحرف علامه در تحریر، اختار الوجه الاول، اون طریقه اول رو اختیار کرده، مشیراً الى تضعیف الثانی، در حالتی که شهید اول اشاره کرده به تضعیف این طریقه دوم، به قول خودش به این بیان، لأن تقدیر الموجود معدوماً خلاف الاصل، این که ما از شی نوبت به قیمت و بدل میرسد از خارج توضیح داریم، در جایی که شی معدوم باشه، اینجا که این متاع وجود داره، کافه طلا هستش، پس چطور میشه شما به بدل حکم میکنید؟ به خاطر اینه که موجود رو به منزله معدوم فرض کردید، این خلاف قاعده است، خلاف وجدانه، شیء موجود رو شما به منزله معدوم فرض کنید بعد بگید نوبت به بدلش میرسه، لان تقدیر و فرض کردن موجود را معدوم خلاف اصل و قاعده و وجدانه. و تبعه المحقق الثانی، محقق ثانی هم از شهید اول تبعیت کرده با این بیان، معللن در حالتی که علت آورده، و ان الربا ممنوعه فی المعاوضات لا فی الضمانات، اینجا ربای در معاوضه پیش نمیاد، ربای در ضمانت پیش میاد، ربای در ضمانت ممنوع نیست، ربا ممنوع در معاوضات نه در ضمانات. بعد تشبیه کرده و انه کعرش عیب العین المقبوض به صوم، اینجا این تفاوت قیمتی که آقای مشتری به بایع به خاطر عیب جدید پرداخت میکنه مثل عرش عیب عین مقبوض به صوم است. اذا حدث فی ید المستام، اون آقایی که به امانت جنس گرفته که دیروز مثالش توضیح دادیم، طرف میره میخواد کاسه ظرف چینی بخره، ظرف چینی رو دستش میگیره داره نگاه میکنه انتخاب کنه، ظرف از دستش میفته میشکنه. خب اینجا این آقای مشتری، آقای قابض ضامن است. اذا حدث عیبی در ید مستام و امکانت ربویه، ولی اون جنس از اجناس ربوی باشه، ولی ضمانت اینجا وجود داره. فکما لا یعد هنا ربا، چنانچه در مقبوض به صوم ضمانت موجب ربا نمیشه، فکذا لا یعد فی صورت نزاع، در محل نزاع ما هم ضمانت مشتری عیب جدید را مستلزم ربا نمیشود. این هم کلام محقق ثانی. مرحوم شیخ میفرمان اقولو قد عرفت الفرق بین ما نحن فی و بین عرش عیب المقبوض به صوم، در بحث دیروز ما توضیح دادیم فرق بین ما نحن فی و بین عرش عیب مقبوض به صوم را، بازم تکرار میکنن، فانه یحدث فی ملک مالکی بید قابضه، پس که درستی که اون عیب در مقبوض به صوم حادث میشود در ملک مالک به دست قابض. آقای زید که رفته در مغازه ظرف چینی بخره، هنوز بیع و شرا واقع نشده، ظرف چینی رو مالک نشده، ظرف ملک مالک اصلی در دست قابض افتاده شکسته، ملک دیگری رو قابض شکسته یا نقصی درش وارد کرده، ضامنه. اما والعیب و فی ما نحن فی، عیب در ما نحن فی که محل بحث ما باشه در ظرف طلا، یحدث فی ملک المشتری، اینجا زمانی که عیب جدید پیش آمد ظرف طلا ملک مشتری بود، در ملک خودش یه عیبی به این ظرف وارد آمد. ولا یقدر فی ملک البایع، این ظرف طلا فرض نمی شود در ملک بایع داخل باشه الا بعد از این که بگید مشتری بیع و فسخ کرده، ثمن به مشتری برگشته، ظرف طلا به بایع برگشته، اون وقت بایع میگه آقا این ظرف طلای من عیب دوم رو نداشت، پس همه ثمنتو نگیر، 5 کلم طلا در مقابل اون عیب باشه، مستلزم رباست. ولا یقدر، اون جنس معید در ملک بایع فرض نمیشه در ملک بایع الا بعد فرض رجوع مقابله من از ثمن الى مشتری، مگر بعد از فرض رجوع مقابل اون معید از ثمن به ملک مشتری که 100 گرم طلا باشه. و مفروض در باب متجانسه
عدم المقابله بین شیء من و بین صحت البیع مفروض این است که مقابله نمی کند بین هیچ چیزی از ثمن و بین صحت بیع. اینا رو در گذشته به عنوان مقدمه توضیح دادیم، در متجانسه وصف صحت در مقابل هیچ یکی از ثمن نیست. پس بنابراین اگر این ظرف طلا رو بخواد با عیب جدید رد کنه و کل پولشو بگیره، بایع قبول نمی کنه، میگه ضرر بر منه، لا محاله، چیزی از پول باید کم بشه. علایال معلوم میشه مقداری از ثمن در مقابل وصف صحت بیع قرار گرفته است، این بیع ربوی میشود و بیع باطل است. خب نظر خود مرحوم شیخ چیه؟ اشاره کردیم مثل اون بحث ربوی گذشته، مرحوم شیخ میفرمایند این بحث قابل تحمله، باید در بحث ربا و احکام عشر حل شود. و منها تأخیر العقد به مقتدر خیاره. ششمین مورد، خب دیگه اینجا بعد از بحث آقایونی که حرف علامه رو دیده بودن در تذکره و اشکال و ایراد میکردن و حرف داشتند، و اما دیگه بعد از بحث ما حرفاشونو میشنویم و استفاده میکنیم. این بحث دیگه، این قسمت تمام شد. مورد ششم از مواردی که جمعی از علما فرمودند مشتری هم حق ردش ساقط می شود و هم حق فعل، این است که آقای مشتری بعد از این که علم پیدا کرد که این متاع یه عیبی داره، فوراً از حد خیار استفاده نکرد، بلکه مدت زمانی در استفاده از این حق تأخیر کرد. جمعی از علما فرمودند به خاطر این که حق اعمال خیار بالفور است، مشتری از این حق استفاده نکرد، لذا دیگه نه حق عرش گرفتن دارد و نه حق رد جنس رو خواهد داشت. قائل به این فتوا مرحوم ابن زهره است در کتاب غنیه. مرحوم شیخ اینجا ابتدای توضیحی رو مطرح می کنن که ما این قول رو چگونه از کلمات ابن زهره استفاده کرده که دیگه از متن میخونیم بودی خارجی نداره. بعد اضافه میکنن به چه دلیل ابن زهره این فتوا رو مطرح کرده است. می فرماید لعل دلیل ابن زهره بر این فتوا این است که تأخیر مشتری در اعمال خیار دلیل بر این است که آقای مشتری هم به بیع راضی است و هم به عیب. وقتی که مشتری راضی بود به بیع و به عیب، نه حق رد داره و نه حق گرفتن عرش خواهد داشت. خب کی گفته بودی حرف بود؟ خب حالا ما داریم از کی قول رو نقل میکنیم؟ از ابن زهره. حالا میرسیم شیخ انصاری چی میگه. مرحوم شیخ میفرمایند ما این قسمت کلام ابن زهره رو که این تأخیر حق رد رو ساقط می کند می پذیریم، و اما این که حق عرش مشتری ساقط می شود، این حکم رو ما قبول نداریم، به خاطر این که در بحث تصرف در جنس معید ما توضیح دادیم که آقا هم اشاره کردن، ما توضیح دادیم که رضایت به بیع یک مسئله است و رضایت به عیب و عرش نگرفتن مسئله دیگری است. اینجا تأخیر مشتری کاشف است از این که به بیع راضی است، ولی این که مشتری عرش رو اسقاط کرده است دلیلی بر او نخواهیم داشت، به خاطر این که اسقاط عرش مسقط میخواد، شک در مسقط داریم، پس بنابراین ذمه آقای بایه به عرش مشغول است و اینجا آقای مشتری حق مطالبه عرش خواهد داشت. خب مسئله دنباله داره دیگه، وقت گذشت، دنباله مسئله رو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. صلی الله علی محمد و آله طاهری. حق رد هم میفرمایید به همین شکله یا نه؟ خب رضای به لیه پس هست دیگه، با تحصیل این قبول میدارید؟ خیلی خوب، خیلی خوب، برفت که قبول کنیم. پس بنابراین مشتری با این که تأخیر کرده در فسخت گفتن، معناش اینه که دیگه حق رد خودشو ساقط کرده، معناش اینو خواهد شد دیگه، چون رضای به بی یعنی دیگه من حق رد ندارم، به بی راضیم، ولی آیا نسبت به این جنس معیبی که من تحویل گرفتم عرش نمیخوام
این دلالت نداره. شک داریم استثناء بقای حق عرش رو مرحوم شیخ میفرماین جاری میکنیم. یا سر که تأخیر بگیم دلالت نداره.